شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت دوست عزیزمون آقای دکتر یونس پارسا بنام هستیم. آقای دکتر پارسا، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از شرکت مجدد در گفتگوی ما.
سلام عرض
میکنم
هم به شما هم به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزارم. همیانان عزیز، همونگونه که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر یونس پارسا بناب دکترای علوم سیاسی دارن و سالهاست که در دانشگاه های آمریکا به کار تدریس و تحقیق مشغولن. از بنیانگذاران و فعالان کنفدراسیون دانشجویی در آمریکا بودن و کتاب ها و مقالات متعددی نوشتن. آخرین کتاب ایشون کتابیست در دو جلد تحت عنوان تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران که سلاری سازمان‌ها و احزاب سیاسی و از انقلاب مشروطیت در سال 1285 تا به امروز می‌پوشونه. جلد اول این کتاب که منتشر شده، از انقلاب مشروطیت 285 تا انقلاب بهمن 57 رو می‌پوشونه و جلد دوم رو که قرار است تا یکی دو سه ماه دیگه منتشر بشه، در رابطه با احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران بعد از انقلاب 57، این کتاب بسیار خواندنی رو میتونید که توسط انتشارات راوندی در واشنگتن، اگر اشتباه نکنم، پایتخت آمریکا چاپ شده، میتوانید یا از طریق پیامگیر و یا فکس پیش شماره 815-642-4421 یا از طریق ارسال ایمیل برای آقای کامشاد راوندی، مسئول انتشارات راوندی، با ایمیل km@ravandi.org، راوندی هم هست ravandi.org، تهیه بکنیم و توصیه میکنم که این کار رو انجام بدیم. آقای دکتر ببخشید که طول کشید. همونطوری که جناب عالی مستظر هستیم و شنوندگان ما اعتبار زیاد مستظر هستند، ما در گفتگوی پیشین از اونجایی که در روزهای سالگرد 26 سال انقلاب بهمن 57 هستیم، در گفتگوی پیشین با شما در رابطه با مفهوم انقلاب مثلا چیست از دیدگاه های مختلف و به خصوص از دیدگاه مثلا مارکسیست های امروز مثل آقای سمیر امین این حرف ها پرداختیم و شما اون مفهوم انقلاب رو توضیح دادین و راجبش صحبت کردین و قرار بود که به دنبال اون گفتگو امروز در خدمتتون به ویژگی های انقلاب 57 بپردازیم، اگر درست یادم بوده باشه.
درسته، کاملا. من یادمه که صحبت کردیم که مفهوم واژه انقلاب و مقوله انقلاب و مضامین مربوط به آن توسط دانشمندان و فعالین سیاسی در این 200 و چند سال گذشته از انقلاب در واقع کبیر فرانسه به این طرف، هم در داخل ایران به تدریج هم در خارج از ایران توسط دانشمندان سیاسی و دانشمندان علوم جامعه شناسی سیاسی مورد بررسی قرار گرفتن. خود مفهومش هم از طرف اکتیویست ها یعنی فعالین سیاسی که در جریان انقلاب در کشورهای مختلف شرکت کردن و هم از طرف اکادمیسین هایی که تا اندازه کوشیدن بی‌طرفانه به مفهوم و مقوله انقلاب بپردازن مورد مطالعه قرار دادن، تحقیق کردن و متوجه شدن که انقلاب هم یک پدیده است مثل هر پدیده دیگه، در واقع محتاج گذار تاریخیه و تاریخ رویش تأثیر میذاره و با گذشت زمان این مفهوم، این واژه و مضامین مربوط به آن تحول پیدا میکنن، تغییر پیدا میکنن و تعریف های متفاوتی از انقلاب میاد بیرون و انقلاب یه پروسه بزرگ به اصطلاح پدیده بزرگی در تاریخی که در هر کشوری اتفاق نمیفته، در کشورهای مشخصی که اتفاق افتاده اون کشورها اون مشخصات، اون ویژگی ها رو داشتن که پایگاه شده، پایگاه مادی شده برای انقلاب. در مورد ایران عرض کردم که در ایران دوبار انقلاب شده و انسان های زیادی راجع به انقلاب ایران هم تفحص کردن، هم بحث کردن. به دو نفرشون من اشاره کردم، تقی ارانی و احمد کسروی، که از پرسپکتیو ها، از منظرهای مختلف داشتن این مسئله رو مطرح میکردن با اینکه اختلافات زیادی داشتن، ولی چند سالی با هم بعد از بازگشت تقی ارانی از تحصیلاتش، پایان تحصیلاتش در اروپا، در آلمان به ایران و در واقع پیدا کردن کسروی به عنوان یک روشنفکر متعهد، اینا بحثای راجع به انقلاب انجام دادن که این در کتاب‌های مختلف مخصوصا در مقالات کسروی در مجلات مختلفی که در دوران آزادی‌های دموکراتیک بعد از خلع و تبعید رضا شاه در ایران چاپ کرده ایشون قبل از ترورشون توسط فدایان اسلام، در اون کتاب‌ها و در اون مقالات دقیقاً منعکسه و بعداً در کتاب معروف سرگذشت من یا سررویشت من که یک کتاب خطوری از کسروی، در اونجا هم کسروی راجع به مقوله انقلاب و نهلهای فکری مختلفی که راجع به انقلاب نظر میدادن، من جمله نظرگاه تغییرآمیز رو با تمام عینیت و بی‌طرفانه اینا رو مطرح کرده. آدم های دیگری هم بودن، انسان های دیگری هم هستن در تاریخ ایران که راجع به انقلاب صحبت کردن. مثلا یکی از افرادی که راجع به انقلاب کتاب نوشته و راجع به انقلاب نظر داده که نزدیکتر به دوران ما، یکی از فعالین دهه 1900 اواخر 1940 آغاز 1350 شمسی، 1350 شمسی، مصطفی شعایانه.
بله.
اون هم نظر داده راجع به انقلاب ایران و دیگران هم مثل بیژن گزنی و دیگران، یا آریانپور، اون دانشمند جامعه شناس معروف.
بله.
اینا همهشون راجع به انقلاب نظر دادن. در هر حال ما اینا رو صحبت کردیم و به اونجا رسیدیم که راجع به ماهیت و دستاوردها و سرانجام انقلاب ایران یک دوری بزنیم، یک سنبندی های کوتاهی از این ماهیت و دستاوردها و سرانجام انقلاب ایران صحبت بکنیم، که من امروز صحبتم و مصاحبه رو میذارم روی همین مسائل به اصطلاح ماهیت، دستاوردها و سرانجام انقلاب ایران. این صحبت میکنیم و بعدا هم که خب ادامه خواهد داشت و این صحبت ها رو ما به اصطلاح ادامه میدیم در رابطه با اینکه به اصطلاح بلافاصله بعد از انقلاب ایران چه مراحل تاریخی در خود انقلاب ایران به وجود اومد. یعنی انقلاب ایران در این 26 سال گذشته، انقلاب سال 1357 از مراحل مختلف گذشته و به اینجا رسیده. ما اونها رو هم میتونیم از نظر تاریخی مورد تفحص قرار بدیم، مورد مصاحبه قرار بدیم و نیروهایی که در این دورانهای مختلف، در این دورهای مختلف در این انقلاب نقش داشتن و در این که سرانجام این انقلاب به کجا رسید نقش بزرگتری داشتن، لازم اونم صحبت بکنیم. اینی که با اجازه شما اگر موافق باشید، من به چند نکته اساسی که در واقع هفته گذشتم خیلی خلاصه اشاره کردم، امروز یه خود بیشتر اشاره می کنم راجع به ماهیت و در واقع ویژگی های انقلاب ایران.
حتماً خواهش می کنم.
و بعدا هم که خب مطالب مختلفی رو شما خودتون می تونید مطرح بکنید و بحثش بکنید.
حتماً بکنید.
ببریم جلو. انقلاب 1357 که با شرکت وسیع ترین اقشار مردم صورت گرفت، این حکم تاریخی را که انقلاب زاییده واکنش قربانیان نظام علیه وضع فلاکتبار حاکمیت نظام جهانی سرمایه و نظام حاکم شاهنشاهی در ایران بود نشون داد، که در آن توده ها با حرکت و مداخله خود تاریخ را دگرگون می سازن. این امر رو که به نظر من در واقع سکیده ماتریالیزم تاریخیه، نقش توده ها در تاریخ
بله.
انقلاب زاییده این کشور امپریالیستی، اون نیروی استعمارگر، اون نیرومند بزرگ یا یه فرد یا افراد مشخص در تاریخ، در تاریخ هیچ ملتی نیست. همانطور که انقلاب فرانسه، انقلاب چین، انقلاب روسیه شوروی یا انقلاب در واقع اکتبر، اینها نمیشه فقط گفت که زاییده اون اشخاص بودن یا زاییده کشورهای نیرومند خارجی و امپریالیستی بودن. انقلاب ایران هم این ویژگی رو داشت که علارغم یا شکستش یا کمبودهاش، علارغم سرانجامی که باش روبرو شد، این انقلاب که 26 سال قبل در ایران اتفاق افتاد، انقلابی بود که در واقع زاییده واکنش، زاییده عکس العمل قربانیان نظام بود. قربانیان نظام علیه از یه طرف نظام حاکم سرمایه و از طرفی که علیه اون نظامی که نظام جهانی ازش حمایت میکرد، نظام شاهنشاهی یا نظام دقیقاً سلطنتی شاهنشاهی
داره.
خیلی تفاوت میکنه با نظام سلطنتی مشروطه. این در واقع این حکم تاریخی رو بار دیگر به اثبات میرساند که توده ها هستن که تاریخ رو میسازن. جنبش وسیع توده هاست که تصادماً در درونش افراد و شخصیت ها، قهرمانان و دشمنانشون هم تقویت میشوند و عکس العمل های مختلفی رو نشون میدن. این یکی از در واقع ویژگی های انقلاب ایران هم بودی که در رابطه با انقلاب فرانسه هم صدق میکنه و انقلابات کوچکتر از انقلابات فرانسه و انقلاب روسیه مثل انقلاب کوبا، انقلاب نیکاراگوا، انقلاب الجزیره هم صدق میکنه. یه منظورم اینه که این توده ها مردم هستن، اقشار مختلف مردمه که در واقع انقلاب رو به وجود میارن، نه برنامه ریزان هر حزب سیاسی که شما تصورشو بکنید یا امپریالیستا میتونن بیان مداخله بکنن، استعمارگران میتونن در واقع انقلاب رو سرکوب بکنن، ولی انقلاب هیچ وقت توسط اون نیروها به وجود نمیاد، بلکه نیروهای مردمی، اقشار مختلف مردم است. این یکی از ویژگی های انقلاب 1357 بود که اثبات این جریان که این اینجوری نبوده خیلی مشکله از نظر علمی و آکادمیکی، خیلی مشکله که ما از نظر تاریخی و علمی ثابت بکنیم اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد توده ها نبودن، بلکه مثلا آمریکایی ها بودن یا شوروی بود یا مثلا یک شخصیتی بود به اسم خمینی که فقط چون میخواست انقلاب بشه مردم انقلاب کردن. این با واقعیت های عینی روزگار ما به هیچ وجه صدق نمی کنه و واقعیت اینی که این یک انقلاب توده مشخصه دیگر انقلاب ایران که شاید این مشخصه وقتی که مطالعه میکنیم ویژگی های این مشخصه رو خودشو میبینیم که مثلا اینو این انقلاب ایران رو با انقلابات دیگه تفاوتاشو میبینیم. شما میدونید که در علوم قیاسی و تطبیقی خب یک دو تا انقلاب که شما با هم مقایسه میکنید در این حال که شباهت های عجیبی به هم دارن، در این حال همگونی های بحثی هم که دارن، تفاوت های هم با هم دارن. مثلا انقلاب الجزیره با انقلاب ویتنام خیلی شباهت هایی دارن که دانشمندان، اکتیویست ها، فعالین سیاسی، افرادی که به مسائل سیاسی علاقه دارن و دانشمند هم هستن راجع به این در واقع شباهت ها و همگونی ها خیلی مقاله نوشتن. در این حال کتاب های زیادی هم نوشتن که تفاوت هاشون چی بوده. انقلاب ایران هم تفاوت هایی با انقلابات دیگه داشته. من اینجا به یک اشاره میکنم که در اینجاست که تفاوت شما مثلا اگر دانشجوی عزیزی در ایران بخواد راجع به انقلاب 1357 مطالعه بکنه که ببینه که انقلاب ایران در سال 1357 با انقلاب نیکاراگوا که هم عصر بودن چه تفاوت هایی داشته، باید به این ویژگی ها بیشتر بره تحقیق بکنه. من خیلی به صورت جمع‌بندی عرض می کنم این انقلاب یعنی انقلاب 1357 انواع و اشکال شیوه ها و تاکتیک های مبارزه، انواع و اشکال شعارها، انواع و اشکال طرح‌های سازماندهی و انواع و اشکال نهادهای انقلابی اجتماعی و فرهنگی به ویژه شوراها را در بطن خود پرورش داد و در طول رشد خود ظرفیت ها و توانایی های بالقوه توده های مردم ایران را به ویژه فرودستان را در این زمینه ها به نمایش گذاشت. این یکی از ویژگی های انقلاب ایرانه که خیلی خیلی برخلاف افرادی که برخلاف سازمان هایی که هنوز فکر میکردن که ممکنه انقلاب ایران در روستاها شروع بشه و این روستاها هستن که مثل ویتنام، مثل الجزیره بیان شهرهای بزرگ رو محاصره میکنن، در واقع استراتژیه محاصره شهرها از طریق دهات اتفاق بیفته. این در مورد انقلاب ایران درست نیست. انقلاب ایران از بطن در واقع از مرکز شهرهای ایران شروع شد. عوض این که از دهات و روستاها شروع بشه و بعداً شهرهای بزرگ محاصره بکنن و بگیرن، دقیقاً مثل الجزیره. شما انقلاب الجزیره رو مطالعه بکنید، اول نیروهای مقاومت در الجزیره علیه فرانسه در دهات الجزیره رشد کردن، در روستاهای الجزیره رشد کردن، بعدن شهرهای کوچک و کوچک رو گرفتن، بعدن شهرهای بزرگ رو محاصره کردن. یعنی استراتژی بسیار بسیار جالبی که خب کمونیستای چین، کمونیستای ویتنام و انقلابیون الجزیره قبلا بهش اعتقاد داشتن و اتفاق هم افتاد در این سه کشور. ولی در مورد ایران دقیقاً مثل نیکاراگوا، انقلاب ایران در شهرها رشد کرد، بعداً به روستاها هم رسید. ولی این شهرها بودن که به خاطر تحول وسیعی که در ایران به خاطر انقلابات ارضی اتفاق افتاد و رژیم شاه با در واقع ریشه‌کن کردن دهقانان ایران و ویرانی روستاهای بزرگ ایران، روستاهای پربرکت ایران، روستاها را وابسته کرد به شهرها، در صورتی که در انقلاب چین، در انقلاب ویتنام، در انقلاب الجزیره شهرها وابسته به روستاها بودند از نظر مواد غذایی، مواد گیاهی، مواد کشاورزی. این در مورد ایران به هیچ وجه صدق نمی کنه و این در مورد نیکاراگوا هم تقریبا اینجوری بوده. پس در نتیجه این انقلاب با نشان دادن انواع اشکال شیوه ها و تاکتیک های مبارزه، شعارهای مختلفی که اون روزها، منظور من سالهای 1356 1357 خورشید رو عرض می
کنم،
همین شعارها رو شما برمیدارید مطالعه می کنید، چه اون شعارهایی که از طرف چپ های مارکسیست میان، چه شعارهایی که از طرف ملیون و ملیتگراها میان، چه شعارهایی که از طریق علمای مذهبی مطرح میشن که به جناهای مختلف، به تیفهای مختلف تعلق داشتن. این در شعارهاشون منعکسه. ما میبینیم که تنوع وسیعی در شعارها، تنوع وسیعی در مبارزه، شیوه ها و انواع اشکال طرحهای سازمانی، سازماندهی و نهادهای انقلابی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و من جمله شوراها منعکس میشه و توانایی های در واقع بالقوه مردم ایران در سطوح مختلف در این زمین های مختلف به نمایش میگذاره. این هم یکی از ویژگی های که تک تک اینا به نظر من توسط دانشجویان میتونه به یک تز بزرگ دکترا، تز خیلی خیلی جالبه، سطح مثلا فوق لیسانس تبدیل میشه که در ایران بعضی از دانشجویان این حرکت ها را انجام میدن. یک ویژگی دیگری از انقلاب عرض بکنم، انقلاب مشخصا انقلاب ایران، و این انقلاب یعنی انقلاب سال 1357 نیازه قربانیان نظام حاکم سرمایه و در واقع قربانیان نظام رژیم پهلوی را به دموکراسی و نقشی که این دموکراسی در شکوفایی خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های طبقات دموکراتیک و خلقی بازی می‌کند و رابطه دیالکتیکی بین این دو را به خوبی نشون می‌دهد. یعنی این انقلاب در واقع نشون می‌ده که مردم ایران از اقشار مختلف دیگه در سال‌های 1357 و 56 و 57 به این نتیجه عینی رسیده بودند، شاید نمیتونستن اینو بیان بکنن، ولی اینها به آزادی، به دموکراسی شدیداً احتیاج داشتن و این دموکراسی شکوفایی در خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های تمام اقشار مختلف مردم رو بازی میکنه و این رابطه رو به خوبی نشان میده و این خیلی مهم بوده. یعنی درسته که حالا عرض خواهم کرد که این درک و تلقی از دموکراسی از یک قشر به یک قشر، از یک طبقه به یک طبقه تفاوت میکنه، ولی تمام اون اقشار و تمام اون طبقاتی که در انقلاب ایران شرکت فعال داشتن، اکثریتشون واقعا آزادی میخواستن. حالا یه بخششون ممکنه اونها آزادی نمیخواستن و در عمل هم به انحصارگران تبدیل شدن و به ویژه در با تمرکز خودشون، با سازماندهی خودشون در داخل حزب جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی در واقع دیکتاتوری توکراسی فلایتنگی رو به وجود آوردن. ولی خارج از این جریان توده‌های مردم، دانشجویان مخصوصا، زنان، اقلیت‌ها، ملیت‌های مختلف، بازاریان، دانشگاهیان، کارمندان دولت، مخصوصا کارگران نفت، بخشای بزرگ ایران، اینها عموما اون چیزی رو هم که میخواستن یک نوع دموکراسی بوده که البته تفاوت هم داشته با هم دیگه، نه دموکراسی کارگران با دموکراسی حتی خرد بورژوازی هم تفاوت داشته، یا خرد بورژوازی با دموکراسی که مثلا نیروهای مذهبی میخواستن تفاوت داشته، ولی همه اینا خواهان دموکراسی بودن.
بله.
این انقلاب در ضمن تفاوت‌های ماهوی میان تلقی‌ها و برداشت های طبقات مختلف جامعه از مقوله دموکراسی و وعده عظیمی که بین این برداشت ها وجود دارد را در واقع به روشنی نشان می دهد. یعنی اون چیزی که به اصطلاح برای توده های مردم، تلقی که توده های مردم بدون اینکه کلمه دموکراسی را به کار ببرند، مخصوصا زحمت کشان، برای اینا مثلا آزادی از فقر بود، آزادی از گرسنگی بود، آزادی از این بود که جوانانشون، بچه‌هاشون بتونن برن دانشگاه، بتونن برن مدرسه، بتونن تحصیل بکنن. این تلقی از این دموکراسی برای این زحمت کشان مسلما با دموکراسی روشنفکرانی که ماها بودیم اون زمان، خواهان مثلا آزادی سخن بودیم در ایران، آزادی بیان عقیده بودیم در ایران، خب مسلما تفاوت میکرد. ولی در همون حیطه بزرگ دموکراسی این گنجونده میشد، هم خواست زحمت کشان و هم خواست روشنفکران. هم فکران و هم خواست بازاریان و هم خواست اقلیت‌های مذهبی و هم خواست تمام اون انسان‌هایی که به نحوی از آنها مورد ظلم و ستم قرار گرفته بودند. با اینکه تلقی‌ها و برداشت‌ها تفاوت می‌کردند، ولی این در واقع وجود داشته و مسلماً ورطه عظیمی هم بین این برداشت‌ها وجود داشته که اینو هم به روشنی نشون میده که بابا دموکراسی یک کالا نیست که فقط یک شکلی بیاد، یک شکلش داشته باشه. کوکاکولا نیست، یه پروسه تاریخیه که انسان‌های مختلف در جامعه وقتی که دموکراسی می‌خواهن، آزادی می‌خواهن، آزادی بخشی ممکن است، یعنی خود دموکراسی بخشی از آزادی است، در این آزادی، در این حیطه وسیع آزادی خلق‌های مختلف و اقشار مختلف مردم خواسته‌های مختلف داره که مجموعش رو میشه گفت آزادی‌های دموکراتیک.
بله.
آزادی‌های مدنی، مخصوصا آزادی‌های شخصی، آزادی‌های فرهنگی، آزادی‌های ملی، آزادی از گرسنگی، آزادی از فقر، آزادی از ظلم. همه اینها در مجموع در انقلاب ایران منعکس بوده. یک مطلبی رو هم مطرح بکنم در رابطه با انقلاب، دوباره یکی از ویژگی‌هاشه و اون وقت میتونیم اینو بیشتر ادامه بدیم. یکیش اینی که این انقلاب، یعنی انقلاب سال 1357، جواب دندان شکنی به هیئت حاکمه ایران و حامی این هیئت حاکمه ایران که آمریکا بود، که با سرنگونی دولت ملی و دموکراتیک دکتر مصدق دیکتاتوری شاهنشاهی را بر مردم ایران تحمیل کرده بودند و ایران را به درون فلاکتبار نظام جهانی کشانده بودند و ایران را وابسته ساخته بودند، این انقلاب جواب دندانشکن به اون جریان داد و فصل جدیدی را در تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران گشود. این یک واقعیت درسته که من با سرانجام انقلاب به عنوان یک فرد دانشجوی تاریخ، محقق تاریخ، اختلاف دارم، قبولش ندارم، ولی اینو نمیتونم منکر بشم که این یک جواب دندان شکنی هم بود به اونهایی که نزدیک به 52 سال قبل در ایران کودتا کردند و رژیم شاهنشاهی سلطنتی نوع پهلوی را بر ما اعمال کردند، بر ما تحمیل کردند. این انقلاب یک نوع، یک پاسخ، یک جواب دندان شکنی بوده هم به هیئت حاکمه ایران و هم هیئت حاکمه آمریکا که حامی هیئت حاکمه ایران بود. خب هیئت حاکمه ایران بلافاصله حتی اینجا و اونجا تصدیق کردن که آره این یک جواب دندان شکنیه. مثلا پادشاه ایران حتی قبل از اینکه از ایران خارج بشه گفت که من مردم صدای شما رو شنیدم، شما انقلاب می‌خواهید. این یعنی در واقع قبول کرد که این یک جوابی بوده به اون حکومت 25 ساله. ولی خب دولت آمریکا به قول پاپ اعظم و به قول فولبرایت همون در اصلا شما ترجمه خوبی داشتید، گفتید وقاحت زور،
بله،
ارگنس ها پاور موندن. ولی اخیراً حداقل 4 سال قبل در دوران 5 سال قبل در دوران آخرین روزها، آخرین ماهای حکومت کلینتون، حداقل خانم مادلین آلبرایت ایشون اومدن قبول کردن که ما عذر می‌خوایم، ما یک در واقع دموکراسی شکوفای ایرانو در نطفه خفه کردیم، ما عذر می‌خوایم از مردم ایران.
داره.
یعنی اینها طول کشید قبول بکنن. ولی این یک انقلاب ایران یک نوع در واقع جواب دندان شکنی بوده به این جریان که شما اومدید دولت ما را ساقط کردید و ما را با فلاکت روبرو کرد. خب مردم ایران که نمیتونستن مثل من بشینم از این فرمول بندی را بکنن که آها شما ما را به نظام جهانی سرمایه نمیدونم وابسته کردید و ما مثلا با فلاکت روبرو شد. ولی فلاکت رو در جلو چشمانشون که میدیدن از رژیم پادشاهی ایران که نظام دقیقا نظام شاهنشاهی سلطنتی بوده نه نظام سلطنتی مشروطه، اینو میدیدن و حامیش هم آمریکا میدیدن و به درستی هم اینو میدیدن. حالا اگر دولت مردان آمریکایی 25 سال 20 سال طول کشید که اینو اقرار بکنن، مردم ایران اون زمان یک جواب دندانشکنی به این جریان دادن و فصل جدیدی را در تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران گشودن که ما امروز نتایجش رو تقریبا بعد از 26 سال میبینیم که علی رغم سرانجام نافرجام یا دردناک انقلاب که به کجا کشیده شد، ولی خب مردم ایران دیگه اون از نظر سطح آگاهی های فکری و هنری و سیاسی و اجتماعی دیگه اون مردم ایران نیستن و تحول بزرگی در درونشون اتفاق افتاده، هم در حیطه‌های فرهنگی و هم در حیطه‌های اجتماعی و سیاسی. از شبت که یکی از دیگر ویژگی های انقلاب ایران این بود که این انقلاب شرایط لازم را برای سیاسی شدن توده های وسیع مردم فراهم کرد و زمینه را برای رشد بیشتر فعالیت نیروهای سیاسی جامعه در بین مردم ایجاد کرد. و این خیلی جالبه آقای عبداللهی، من یه سری فیلم های ایرانی رو میبینم که در این فیلم ها من دقیقا این جنبندی رو خیلی محکم میبینم که این اون در واقع ایران در حال حاضر سینمای ایران وارد یک دوره‌ای شده که در تاریخ سینمای جهان بهش میگن دوران طلایی هر یک از این کشورها. مثلا شما به تاریخ سینمای جهان مراجعه بکنید میبینید که در سینمای جهان در دهه 1920 میلادی اون عصری است که آیزنشتاین و پودوفکین در کشور روسیه شوروی فیلم‌های معظمی رو تهیه کردن و اینو مورخین آمریکایی که سینما شناس هستن میگن گولدن ایج، یعنی دوران طلایی سینما در اتحاد سینمای شوروی، یعنی در واقع گولدن ایج بود برای سراسر جهان. اون تمام اون فیلم‌هایی که اونا تهیه کردن بعداً در واقع الگو شدن برای فیلمسازان بزرگی در ایتالیا و فرانسه و انگلستان و بالاخره در کشورهای مثل هندوستان و چین و ایران ما.
بله.
گولدن ایج سینمای آمریکا هم سال 1940 شروع شد که بهترین فیلم‌ها را تهیه کردن که اوجش همان در زمانی است که ماکارتی اینجا ماکارتیزم در واقع بیداد می‌کنه و فیلم‌های بسیار زیبایی علارغم خفقان و سانسور در آمریکا مثل فیلم‌های دربارانداز یا ماجرای نیمروز به اسم هاینون اینا تهیه میشن. امروز سینمای ایران حتی جلو زده از سینمای چین به عنوان گولدن ایج، یعنی امروز اگر شما نابترین فیلم‌ها را که بست آتنتیک یعنی نابترین
اصیل‌ترین بله
فیلم‌ها را بخواهید تماشا بکنید باید برید فیلم‌های ایرانی رو مخصوصاً کیارستمی و آسیستان‌ها و همکاران کیارستمی مثل جعفر پناهی و دیگران که تهیه می‌کنند فیلم‌ها را ببینید. این به نظر من این شرایط لازم برای فرهنگی تر شدن، سیاسی تر شدن توده‌های وسیع مردم در تمام حیطه‌های مختلف و من مدیون انقلاب ایران میدونم و زمینه را میبینم که برای رشد بیشتر فعالیت های نیروهای سیاسی جامعه به ویژه در حیطه‌های مختلف هنری و در واقع چاپ کتاب، نوع چاپ کتاب عرض میکنم و محتویش رو نمیگم، نوع چاپش و حتی ژورنالیسم در این سالهای اخیر من فکر میکنم که این بسیار بسیار مثبت بوده و زایده خود انقلاب بوده نه رژیم جمهوری اسلامی، بوده انقلاب. اون چیزی که 26 سال قبل اتفاق افتاد ما امروز در فیلم های ایران میبینیم. این غلط خواهد بود بگیم که اشتباه خواهد بود بگیم که اینها مثلا رژیم جمهوری اسلامی واقعا اینجوریه یا به رژیم جمهوری اسلامی یا اعتبار بدین به اصلاح معتبرش بکنیم که این فیلم ها در اون دوران تهیه میشه، یا اینکه بگیم که نه اینا همش از رژیم اسلامی دفاع میکنه، هیچ کدومش نیست. به خاطر اینکه شما میدونید در زمان رژیم شاه هم اگر یه نویسنده از تبریز بلند شد رفت دهات آذربایجان و بعد از اینکه با کودکان دبستان ها اونجا آشنا شد، به ظلم فلاکت اونها پی برد و ماهی سیاه کوچولو رو نوشت،
بله.
ما اینو نمیتونیم به حساب فرح زیبا یا پادشاهی ایران بگذاریم. این در تاریخ تمام ملت ها صدق میکنه که در زیر خفقان سیاسی، در زیر سانسور، هنرمندان، روشنفکران، زبانان، زنان به ابتکارهای دست میدن که حتی سانسور هم نمیتونه جلوشون رو بگیره.
بله.
در مورد تزارهای روسیه زمان امپراتوری تزارها که به اصطلاح سفاکترین عرشبت دیکتاتورترین استبداد در تاریخ بودن، میبینیم که از درونشون تولستوی ها میاد، عرشبت زورتون داستویسکی میاد، چخوف ها میاد. این در مورد ایران ما هم کاملا صدق میکنه که تاریخ مشروطه کسروی در واقع ملهم از انقلاب مشروطیت بود، با اینکه در زمان رضا شاه نوشته شده و بلافاصله بعد از خلع رضا شاه در سال 1321 شمسی 22 شمسی اومده به صورت مقالات چاپ شده، بعدن شده تاریخ معروف مشروطه احمد کسروی یا تاریخ 18 سالی آذربایجان. اینو نمیشه گفت که پس این یکی از فراورده‌های بزرگ مثلا دوران رضا شاه بوده. نه، همون چیزی که ماهی سیاه کوچولو رو نمیشه به حساب فلاح پهلوی ها و هر شبت که رژیم پهلوی گذاشت. این امروز هم اون چیزهایی که در ایران ما میبینیم ملهمه از انقلاب ایران، انقلاب
1357.
جنبندی من از اینجا اینه که این انقلاب شرایط لازم را که خودش بحثی میخواد، بحثای طولانی، کدوم شرایط، چگونه، چرا لازم بودن اینا برای سیاسی شدن توده های وسیع مردم، به ویژه دانشجویان، زنان و حتی بخش بزرگی از کارمندان که در واقع کارشون زندگی میکردن، کارگر بودن، کارمند بودن، کار میکردن، اینو فراهم کرد و زمینه رو برای رشد بیشتر فعالیت های نیروهای سیاسی جامعه در مختلف بین مردم ایجاد کرد.
آقای دکتر پاشاوی، من فکر میکنم که متاسفانه بیشتر همیهنان ما به خصوص ما تحصیل کرده ها به عوض اینکه این تحولات رو با این به اصطلاح با یک شرایط آزاد و دموکراتیک مقایسه بکنیم که چه میتوانست باشد یا چه بود، از اون طرف که همینجوری شما اشاره کردیم دیگاه میکنیم که در شرایط استبداد چطوری به اصطلاح اتفاقات افتاده. حالا واقعا با توجه به همین مطلبی که شما فرمودید که انقلاب 57 چطوری اون شرایط لازم رو برای سیاسی شدن توده‌های وسیع مردم، من می‌خواستم اشاره کنم به خصوص بانوان ما ایجاد کرد، موتور اصلی این تحول و حرکت. مثلا به عنوان مثال حتما شما اطلاع دارید، قبلا هم این بحث شده، من یکی از دوستانم چند وقت پیش، یکی از دوستان فرهیختم چند سال قبل میگفت که برای اولین بار در تاریخ ایران یک تعدادی از ایرانی ها میتوانن از طریق ترجمه کتاب امرار معاش بکنن. و یا یک معیار دیگه این که مثلا الان تعداد کتاب هایی که در طول یک هفته در ایران به چاپ میرسه از تعداد کل تعداد کتاب هایی که در سال 1353 در ایران به چاپ می رسید بیشتر بوده. و به تبع رژیمی که مثل رژیم جمهوری اسلامی که اون انقلاب عظیم رو اینطوری منحرف کرده بود، دزدیده و چنین استبدادی برقرار کرده، نمیتونه عامل یک همچین تحولی در ایران باشه. و این جز در راستای منم با شما موافقم، در همین راستا که اون انقلاب اون توده های عظیم مردم رو به صلاح سیاسی کرده و وارد صحنه سیاسی و صحنه سیاسی جامعه کرده تا یه اندازه‌ای اصلا غیر قابل کتمانه، به خصوصی که همین کتاب مثلا کتاب رو تعداد کتابات منتشر شده در ایران در نظر بگیرید، خب این واقعیت مهمتر از اون این است که یک بخش، هرچند که هنوز بسیار اندک در ایران، ولی یک بخش فزاینده ای در ایران کتابخون شدن. این مسائل خیلی مسائل مهم است. آقای دکتر، من قبل از اینکه شما به اگر ویژگی پنجمی هم سراغ دارید بپردازید، می‌خواستم ازتون خواهش کنم که شما در مثلا اینکه چگونه این انقلاب به وقوع پیوست، نقش عوامل خارجی رو به خصوص اونطوری که حتما میدونیم برخی از هم‌میهنان ما بر این باور هستن که این بی بی سی این کار رو کرده، نمیدونم آمریکا این کار رو کرده، انگلیس این کار رو کرده و نقش مردم رو بسیار بسیار کم میبینن، میخواستم اگه میشه در اون رابطه بیشتر توضیح بدیم که چرا، به چه دلیل میفرماییم، با چه شواهدی میفرماییم که این در واقع مردم بودن که این نقش اساسی رو بازی کردن و انقلاب تحولیست که در خود مردم به وجود اومد و به اونجا رسید.
بله، مثلا اگر یادتون باشه من مخصوصا با اشاراتی که به نوشته های سمیر امین انجام دادم در مصاحبه هفته گذشته اشاره کردم که سمیر امین و یه بخش بزرگی از جامعه شناسان سیاسی چپ، اقلا حالا ممکنه ضرورتا مارکسیستان نباشن، اینا معتقدن که ضرورتا یک انقلاب همیشه نمیتونه انقلاب طبقاتی باشه، ممکنه انقلاب در جهت حل یه تضادی حرکت بکنه، اگر موفق به حل اون تضاد باشه میتونه انقلاب به تمام معنی محسوب بشه و انقلاب سال 1357 هم درست به این شکل بود. و اگر شما توجه کنید در انقلاب ایران مردم ایران، مردم اساساً سالها سال اصلاً خواهان مبارزات به هیچ وجه مسلحانه نبودن. حتی اگر شما به مدارکی که از خود دولت اومده بیرون، دولت پهلوی در دهه 1340 1340 شمسی، شما خواهید دید که تا تقریبا سال 1344 یعنی در واقع 2 سال یا نزدیک به 2 سال بعد از سرکوب خونین 15 خرداد سال 1342 هنوز سازمان های فصیحی در ایران که عملا سرکوب شده بودن ولی اینجا و اونجا بقایاشون مونده بود، مثل بقایای جبهه ملی ایران، بقایای نهضت، بقایای نهضت آزادی، طرفداران دکتر مصدق، بخشی از حزب توده ها، همه اینها هنوز هم خواهان مبارزات مسلحانه نبودند و معتقد بودند که از طریق قانونی و اینا میشه جریان رو برد جلو و این در تمام سخنرانی ها و در دفاعیه فردی مثل مهدی بازرگان هم در دفاعیهش در محاکمات نظامی اون دوره منعکسه. بلاواسطه ما ببینیم که نه دیگه، بعد از اون دیگه تقریبا مبارزات مسلحانه از بین میره و مبارزات چریکی میاد.
بله.
مبارزات مختلف و خیلی خیلی متنوع، مبارزات در واقع غیر مسالمت آمیز، مبارزات مسلحانه، حالا مبارزات مسلحانه توده‌ای، مبارزات مسلحانه چریکی، اون چریکی هم بخش شده بودن چریکی شهری، چریکی دهگانی و چریکی روستایی.
بله.
همه اینا اگر شما توجه ببینید امروز علوم، مخصوصا علوم جامعه شناسی سیاسی به ما نشون میده که شما امکان نداری در یک کشوری، در یک محله، در یک محیطی، در یک شهر کوچیکی، در یک روستایی زنگ چریکی راه بیندازید. خب مبارزات مسالمت آمیز که روشنه، برای مبارزات مسالمت آمیز شما رأی مردم رو احتیاج دارید. رأی مردم در اون زمان میزانه، یعنی میزان رأی مردمه، مراجعه به آرای عمومی، این در زمانیست که مردم در واقع میان و رأی میدن، نشون میدن که مبارزات مسالمت آمیز رو قبول دارن. ولی زمانی که این مبارزه مسالمت تمام میشه و عده وسیعی از جوانان که آگاهی های سیاسی دارن و در واقع قربانی رژیم نیستن به اون شکلش و تحت طرف آلکولیسم و افیون و فساد رشوه و در داخل دولت در واقع ساله نشدن، این میدن پای مبارزات مسلح. شما میدونید در هیچ جامعه هیچ یک از این مبارزات مسلحانه نمیتونه موفقیت های حتی کوچکی کسب بکنه مگر اینکه پایگاه توده‌ای داشته باشه. اینها اون زمان اگر شما پیچینه زندگی و زندگی نامه تمام این تریک های اون زمانو و مجاهد سازمان مجاهدین خلق اون زمانو، نه البته حالا ها، اون زمان ها محمد حنیف نژاد رو میگم اینها انسان هایی بودن که اون که خسرو گل سرخی بود که مارکسیست سرخ بود، چه اون که محمد حنیف نژاد بود که اسلامی بود مسلمان بود، اینها حمایت مردم خودشونو داشتن. صمد بهرنگی یک چپ مارکسیست بود در تبریز، محمد حنیف نژاد هم در تبریز یک اسلامی مسلمان کاملا غیر مارکسیست بود. حالا اگر ضد مارکسیست در آثارش دیده میشه که طرف ضد مارکسیست اصلا نبوده، با ایدئولوژی با ماتریالیسم تاریخی مخالفت داشته، ولی این دو انسان که نحله فکریشون 100% با هم تفاوت میکرد، اینها عجیب غریب از پشتیبانی مردم در اون محله ترنداب تبریز برخوردار بودن. من اینو هم در واقع داکیومنت کردم، اسناد دارم که هیچ تفاوتی نمیذاشتن بین این دوتا. مردم عرض میکنم ها، مردم نمیگفتن که خب مثلا غلام حسین ساعدی چپه ولی مثلا محمد حنیف نژاد اسلامیه، یا مثلا صمد بهرنگی تمایل به مبارزات مسلحانه داره، که البته هیچ وقت این امکان پذیر نبود براش، ما ندیدیم. ولی مردم شدیداً عاشق اینها بودن، این دیگه ثابت شده. هر سه تا هم از یه محله اومده بودن، از یک محله در یک شهر اومده بودن و خدمات بزرگی به جنبش مردم ایران دادن، پایگاه های وسیع توده‌ای داشتن. غیر از یعنی درسته که انقلاب توده‌ای سال 1357 نه تریکی بوده، نه به نوع تریکی مثلا دهگانی یا روستایی یا شهری و یا مثلا کوهی بوده، کوهستانی بوده یا کوهی بوده، مثل مثلا جنبش مردم کوبا، ولی در خیابان‌های تهران اصلا امکان نداره که ما اون عکس‌ها و اون شور و هیجانی که مخصوصاً در تاسوعا و عاشورای سال 1357 اتفاق افتاد اینو بگیم که مثلا آمریکایی ها اینو رو انداختن یا روس ها انداختن یا حزب توده این جریان رو بفرسته یا فقط خمینی بود. مردم بودن در اون روزها. وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم که عناصر مختلفی که از نهله های فکری مختلف اومده بودن در راهپیمایی عظیم روزهای عاشورا و قبل از عاشورا در روز تاسوعا شرکت داشتن. حالا این یه واقعیتی، حالا مگر اینکه ثابت بکنیم که نه اونجا فقط مثلا ملیگرایان بودن، طرفداران کریم سنجابی بودن، مثلا حزب جبهه ملی بوده، یا اینکه بگیم نه فقط طرفداران طالبانی بودن، این واقعیت نداره، همه بودن اون در اون تظاهرات و شرکت وسیعی مردم به غیر از عکس‌ها بسلا در واقع اسنادی که از این از اون زمان به دست ما رسیده دقیقاً نشون میده که این انقلاب یک انقلاب وسیع توده‌ای بوده که یک قشر مشخصی رو بیرون نگذاشت. من اخیراً داشتم مطالعه میکردم، چون یک جوان دانشجو سر کلاس از من پرسید که آیا در انقلاب سال 1357 همون بهار آزادی به اسلام، آیا شما یک مارکسیست یا چپ میشناسید که با انقلاب ایران مخالفت میکرد؟ میگفت آقا این انقلاب بی خوده و ما را به بیراهه میکشه، ما دوباره فاشیسم برمیکرده. من تنها فردی که پیدا کردم که یک مصاحبه کرده بود، درست دو روز بعد از 22 بهمن،
چهار
بهمن، اونم اشرف دهگانی بود.
بله.
کمونیستای ایران، مارکسیستای ایران، سوسیالیستای ایران از انقلاب نه تنها استقبال کردند، بلکه در انقلاب شرکت کردند و این شرکتشون اسناد رو ما داریم تا زمان زنگ ایران و عراق و فتح خرمشهر که به خونین شهر معروف شده بود ها.
بله.
تا اونجا ادامه داشت دیگه.
بله.
یعنی هنوز هم مردم، دانشجویان، زنان میدیدن که انصارگران، حزب جمهوری اسلامی، طرفداران ولایت فقیه شروع کردن به سرکوب، ولی در جنگ شرکت کردن برای حراست از ایران و انقلاب ایران.
درست.
این خیلی پایگاه های توده‌ای داره، یعنی مدارک زیادی هست که آدم میتونه بسا نشون بده به دانشجو که بگه مثلا آیا این انقلاب توده‌ای بود یا نه. توده ها انقلاب کردن یا مثلا امپریالیسم آمریکا توطئه کرد یا اتحاد جماهیر شوروی هدف داشت. همه اونا، آره آمریکا هم میخواست توطئه بکنه، اتحاد جماهیر شوروی هم هدف داشت، ولی اون جریانی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب بود با اون مجموعه ای از اون ویژگی هایی که من عرض کردم. اینو میتونم اینجوری جنبندی بکنم، در جلد دوم کتاب خودم هم به صورت اینجوری جنبندی کردم تقریبا، که با توجه به مجموعه اون ویژگی هایی که عرض کردم، این انقلاب را در حد خود اقلن تا بهار آزادی سال 1358، حتی تا ماهای اول، دوم و سوم سال 1960،
بله،
میتوان یک انقلاب برای نیروهای دموکراتیک و دیگر قربانیان نظام حاکم سرمایه در ایران محسوب داشت.
بله.
من اینجوری بسیار جنبندی میکنم، یعنی من فکر میکنم که حتی اگر بین خود ما هم اختلاف داشته باشیم انقلاب از کجا به بیراه کشیده شد، دیگه همه در مورد بهار آزادی موافقت میکنن که اون چیزی که اتفاق افتاد در ایران بهار آزادی رو بود، اون یک به تمام معنی انقلاب بود. و ولی مثل اکثر واکنش ها و حرکت های عادلانه در تمام کشورهای پیرامونی جهان سوم، این بهار خجسته و با شکوه انقلاب به قول معروف دولت مستعجل بود.
دولت مستعجل.
دیر نپایید، خیلی زود و به سرعت پژمرده شد و جای خود رو دوباره نمیدونم به خزان طولانی و دردناک و فلاکتبار و دلسرد حاکمیت بورژوازی که امروز این دفعه در شکل مذهبی، در کسوت مذهبی با طرفداری از تئوکراسی ولایت فقیه داد.
بله.
این اولین بار نبود که در تاریخ معاصر ایران این مسخ تاریخی اتفاق می افتاد. حتی چند سال قبل از بگو انقلاب بهمن 57، انقلاب مشروطه ایران در نیمه راه شکست خورد و بهار زیبای آزادی آن نیز جای خود را بالاخره به خزان خونبار و 58 ساله رژیم پهلوی ها داد.
بله.
در وسط
جنبش
نوپای ایران در 28 مرداد شکست خورد. این به هیچ وجه نشون نمیده، به هیچ وجه توضیح نمیکنه که پس اون چیزی که در ایران قبل از 28 مرداد اتفاق افتاد به اسم جنبش ملی شدن صنعت نفت در روی کار آمدن دکتر اینو نفی بکنه. واقعیت تاریخی که در کشور ایران به عنوان یک کشور جهان سوم یه دولتی اومد سر کار که در واقع معلول یک جنبش وسیعی بوده به اسم جنبش ملی شدن صنعت نفت، و این دولت در 27 ماه کارهای بسیار بسیار ارزنده‌ای در حیطه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انجام داد و علی‌رغم تمام اون بایکوت ها، علی‌رغم تمام تهدید ها و علی‌رغم تمام اون توطئه ها.
در که دقیقا هم اون همین فعالیت ها و سیاست هایی که فرمودین در راستای اون تغییرات ساختاری بود که شما هم دفعه قبل، یعنی برای حل اون تضادهای ساختاری جامعه ایران بود زمان مرحوم مصدق که متاسفانه اونم با 28 مرداد به لطف دوستان دولت مستجر شد. بله. و آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. ما ولی باید در یه فرصت های آینده شاید اگر موافق باشین به طور کلی به عملکرد نیروهای مختلف در انقلاب و اینکه چه اشتباهاتی کردیم این نیروهای طرفدار انقلاب چه اشتباهاتی کردیم که اون انقلاب اجازه دادیم که مردم ایران چه اشتباهاتی کردن بذار میگم مردم ایران در واقع و به خصوص کادرهای سیاسیشون نیروهای سیاسی
من هم تاریخ به اساس جلد دوم کتابم اون ادامه تاریخ 60 ساله احزاب سازمان سیاسی تقریبا تمام احزاب و سازمان سیاسی رو چه اونهایی که اسلامی مذهبی بودن چه اونهایی که ملیگرا بودن چه اونهایی که سلطنت طلبن و چه اونهایی که مارکسیست هستن به تیپ های مختلف دینا های مختلف تقسیم کردم و اینها رو معرفی میکنم و اشتباهاتشون هم از اسناد خودشون در میارم میگم اینو مثلا یه زوده میگه این من این اشتباه هم بوده نمیدونم نهضت آزادی اینو میگه از شبت سازمان های دیگر تیپ ملی ها نه تنها اینا رو میگم بلکه چه اشتباهاتی هم انجام دادم.
پس اجازه میدین که دفعه گفتگوه آینده چون در حوالی سالگرد انقلاب هم هستیم لاغل به اون بخش از این تاریخ بعد از انقلاب بپردازیم و مطمئنا هم شما هم شنوندگان عزیز ما دیگه بار شناختن و که ما قصد بر این نیست که گناه رو گردن کسی بندازیم بلکه واقعا بیان صادقانه تاریخ هست و که ازش درس بیاموزیم به خصوص جوانهای ما درس بیاموزن و انشالله دیگه این اشتباهاتی رو که تا الان چند بار در طول این 100 سال تکرار کردیم مرتکب شدیم که تکرار کردیم و باز هم تکرار میکنیم نکنیم که این بار انشالله نتیجه اون نتیجه دلخواه تاریخی مردممون به دست بیاد و بتونیم هم در ایران و هم در جهان موجب و موجد یک تحول عظیم بشیم.
تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر پارسابناب. شما اگه فرمایش دیگه ای دارین برای تکمیل و پایان بخشیدن
موفقیت شما رو میخوام و روز بخیر عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب در رابطه با ویژگی های انقلاب بهمن 57 توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12552 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.